هفت شب است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 14 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 4 ماه می 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. روز چهارشنبه امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 است در سوئد برگزار شد. بنابر اعلام قاضی سوئدی، حکم نهایی در مورد آقای نوری روز 14 ژوئیه 23 تیر ماه رسما صادر خواهد شد. دو روز آخر این جلسات به دفاعیات وکلای آقای نوری اختصاص داشت که معتقدند دادگاه استکهلم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. دادستانی سوئد خواستار صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری شده که با اتهامات جنایت جنگی و قتل عمد روبروست. حمید نوری آبان سال 98 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 متهم است. دادیار پیشین قوه قضاییه این اتهامات را رد کرده. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده گزارش داده که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور کار قرار گرفته و دکسر تا آخر اردیبهشت اجرا خواهد شد. احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئد، پزشک و استاد دانشگاه است که سال 95 برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرد و به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زندانی و به اعدام محکوم شده است. آقای جلالی و خانواده‌اش همواره این اتهام را رد کردند. خبر احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در ارتباط با کشتار سال 67 منتشر می‌شود. جلیل رحیم آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در واکنش به تحولات اخیر پیرامون قیمت آرد و نان تصمیم‌های اخیر در این زمینه را اشتباه فاحش خواند. آقای جهان‌آبادی در پیامی توییتری نوشت: اگر قرار است هزینه مردم قیمت جهانی باشد، درآمد آنها هم باید در سطح جهان باشد. همزمان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که تغییر قیمت مربوط به آرد به بخش صنف و صنعت است و برای نانوایی هایی که نان مردم را تهیه می کنند تغییری در قیمت آرد داده نشده است. اشاره آقای میرکاظمی به تولید کنندگان نان سنتی است. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هم از دعوت وزیر جهاد کشاورزی به مجلس برای ارائه توضیحات در زمینه گرانی آرد و مکرانی شده است. 4 روز پس از آغاز اعتصاب قضای اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان، چند زندانی سیاسی دیگر به این اقدام اعتراض کردند. آقای عبدی از جمله در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی دست به اعتصاب قضا زده است. در تازه ترین پیام، منوچهر بختیاری و مهدی فراهی شاندیز، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کردند که در حمایت از خواسته‌های اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا می‌زنند. منوچهر بختیاری در پیامی صوتی از زندان درباره این اقدام این چنین گفت:
در حالتی پیروان نمود تفکر راستی نمی‌توانند ساکت بمانند. باید خواب وار به میدان آمده، به درفش کامیانی برفراشت و تا به رحاک تاریخ پیروز شد.
در همین حال یک منبع نزدیک به انجمن صنفی معلمان مریوان از آغاز اعتصاب قضای اسکندر لطفی و مسعود نیکخا خبر داده که روز 11 اردیبهشت در آن منطقه بازداشت شدند.
ممنونم از تو رضا. رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در آخرین روز از دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، جمهوری اسلامی اعلام کرد احمد رضا جلالی، زندانی 2 تابعیتی ایرانی سوئدی، را تا 2 هفته آینده اعدام خواهد کرد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
آخرین حرفم
او سیستا اونت
چیه زربال مسئله ایرانیه
سمرت پرشیسک ایرانسک اوچ سپروک
آشتی آشتی آشتی
در این مجله به موضوع گرانی آرد و تکذیبیه وزارت جهاد کشاورزی در افزایش قیمت نان سنتی نگاهی خواهیم داشت.
سفارش میدم نمیتونم خرید بکنم، اینقدر که گرون شده نان که دیگه نمیخرن اصلا، نه میارن نه دیگه کسی میخره.
و نگاهی داریم به موضوع ادامه آلودگی هوای استانهای غربی کشور بر اثر ریزگردها.
ما فاکتور تغییر اقلیم رو باید واقعا جدی بگیریم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 امروز چهارشنبه با اعلام تاریخ صدور حکم او پایان یافت. قاضی سوئدی دادگاه امروز اعلام کرد که حکم نهایی در مورد آقای نوری روز 14 ژوئیه 23 تیر ماه رسما صادر خواهد شد. همراه هستیم با همکارم سیاوش سعادتیان که از مقر دادگاه سوئد همراه ما. سیاوش، امروز چه گذشت در دادگاه؟ شاهدان و وکلا و خود آقای نوری در این دادگاه چه صحبت‌هایی رو داشتند؟
پروانه، بذار با صحبت‌های خود آقای نوری شروع بکنم. امروز دادگاه به حمید نوری این فرصت رو داد تا آخرین صحبت خودش رو در دادگاه مطرح بکنه. آقای نوری اینطور شروع کرد که نمیخواد با حرفای منفی دادگاه رو به پایان برسونه و به افرادی که در داخل سالن برگزاری دادگاه حاضر بودن گفت آشتی آشتی آشتی. آقای نوری ابراز امیدواری کرد که حکم قاضی به گفته او به نوعی صادر بشه که از دشمنی ایران و سوئد به ادعای اون کم بکنه. اما بخش زیادی از صحبت‌های آقای نوری اختصاص داشت به تعریف و تمجید از سیستم قضایی و به خصوص شخص قاضی دادگاه. می‌دونیم که خانواده آقای نوری در چند روز گذشته اعلام کرده بودند که از روند رسیدگی به اتهام‌های آقای نوری راضی نیستند و روند دادگاه رو ناعادلانه خونده بودند. همچنین قاضی پرونده اعلام کرد که تا صدور حکم آقای نوری متهم باید به دلیل اینکه احتمال فرار اون وجود داره باید در بازداشت باقی بمونه. اما همونطور که اشاره کردی وکلای آقای نوری هم در جلسه پایانی دادگاه بار دیگر شهادت شاهدان و شاکیان رو درباره اینکه آقای نوری رو در زندان گوهردشت در زمان اعدام‌های سال 67 دیدن زیر سوال بردند و مدعی شدند که صحبت‌های شاهدان تناقض داشته. از سنابرق زاهدی عضو کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در این باره سوال کردم و او به گفته‌های محمود رویایی اشاره کرد که در دادگاه جزء شاهدان بوده. بشنویم.
مطالبی که وکلای حمید نوری دیروز و امروز بیان کردند به هیچ وجه شهادت شاهدان زیر سوال نمی‌بره. بسیاری از شهادت‌های متقن هست که اصلا به اونا نپرداختن، اشاره نکردن. آقای محمود رویایی یک نواری پر کرده در سال 1378، یعنی 24 سال پیش، و در این نوار با جزئیات توضیح داده که حمید نوری در کوریدور مرد چگونه افراد رو به صف می‌کرده و می‌برده به سالن مرد، کما اینکه در کتابش بعد در سال 2007 چندین سال بعد با جزئیات بسیار بیشتری همین حقایق رو ذکر کرده. طبیعی هست که خب برخی موارد رو تلاش میکنن مخدوش بکنن.
وکلای آقای نوری همچنین امروز در جلسه پایانی دادگاه بار دیگه صلاحیت دادگاه سوئد رو برای رسیدگی به پرونده آقای نوری زیر سوال بردن و گفتن که وقایعی که دادگاه در مورد اون صحبت میکنه در ایران اتفاق افتاده و ارتباطی به کشور سوئد نداره که وارد به این پرونده بشه. از ایرج مصداقی که اولین شکایت رو علیه آقای نوری در خارج از کشور ثبت کرده درباره صلاحیت دادگاه سوئد پرسیدم. با هم بشنویم.
وکلای حمید نوری تلاششون اینه که صلاحیت دولت سوئد برای رسیدگی این پرونده رو زیر سوال ببرن، که این هم پیشاپیش رد شده است، به خاطر اینکه در دسامبر 2020 دولت سوئد اجازه تشکیل این دادگاه رو داده و سوئد ملزم هست به اجرای اصل صلاحیت جهانی، و بنابراین آنچه که ما شاهدش بودیم تعهدات سوئد هست و ما مطمئن هستیم که در ماه جولای دادگاه استکهلم حکم محکومیت حمید نوری رو بر اساس اون چه که دادستان‌ها خواستن صادر خواهد کرد.
این رو هم اضافه کنم که در نهایت وکلای آقای نوری از دادگاه خواستن تا کیفرخواست رو باطل اعلام بکنه و آقای نوری در نهایت آزاد بشه.
سپاسگزارم از تو سیاوش. سیاوش سعادتیان همراه ما بود از مقر دادگاه حمید نوری در سوئد. اما فرشته قاضی نگاهی داشته به 9 ماه دادگاه حمید نوری و آنچه در آن گذشته است.
از 19 مرداد 1400 تا 14 اردیبهشت 1401 بیش از 34 شاکی و 26 شاهد در دادگاه استکهلم علیه حمید نوری شهادت دادند. حالا دیگر چشم‌ها به تصمیمی دوخته شده که قرار است قاضی توماس ساندر که ریاست دادگاه را بر عهده دارد اعلام کند. قاضی که پیش از این قاضی 3 پرونده مشابه مربوط به رواندا و سوریه بوده و رأی به محکومیت متهمان داده است. حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان و شاهدان در دوران اعدام‌ها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود، روز 18 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. او که در جلسات دادگاه منکر کلیه اتهامات خود شده و اعدام‌های تابستان سال 1367 را اساساً جعلی و ساختگی خوانده، در کیفرخواست نهایی دادستان به اتهام مشارکت در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج به جنایت جنگی و قتل عمد متهم شده است. کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان این پرونده که تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد را برای حمید نوری کرده، پیش از این دادستان 2 پرونده مربوط به رواندا و سوریه بوده که در هر 2 پرونده متهمان محکوم به حبس ابد شدند. بر اساس قانون کیفری سوئد، مجازات جرم جنایت جنگی بین 10 سال زندان تا حبس ابد است. جرم قتل عمدی همچنین مجازاتی را در این قوانین دارد. برای حبس ابد در قوانین سوئد 20 سال زندان در نظر گرفته شده است. هنوز مشخص نیست حکم نهایی دادگاه چه خواهد بود، اما خانواده های اعدام شدگان تابستان 67 تقاضای صدور حکم حبس ابد از سوی دادستان را به جشن نشستند. عده‌ای هم میگویند که مهم محکومیت دستاندرکار اعدام هاست، نه میزان مجازات او. لادن بازرگان که برادرش بیژن بازرگان در سال 1367 اعدام شد میگوید:
دادگاه باعث شد که همه ما کنار همدیگه قرار بگیریم و از مجموعه شهادت‌های همه ماها تونستیم حمید نوری رو در این دادگاه به سلابه بکشیم و این شهادت‌ها رو علیهش بدیم. ما انتظار داریم که حتما حکم ابد رو به حمید نوری بدن بر طبق مدارکی که ارائه شد. چقدر خوب به این پرونده مسلط بودن، میدونستن که چه بر سر ما در زندان‌های جمهوری اسلامی و در درون زندان ها بر عزیزان ما اومده، و خیلی خوب تمام کل سیستم جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و همه سران اون رو محکوم کردن. این دادگاه فقط دادگاه حمید نوری نبود، دادگاه کل نظام بود، و ما از این نظر خیلی ازشون ممنونیم و ما هم امیدواریم و هم تقریبا مطمئنیم که حمید نوری حبس ابد رو خواهد گرفت.
دادگاه سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که اجازه میدهد مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت او یا قربانیان در دادگاه‌های کشورهای دیگر تحت پیگرد قرار داد، حمید نوری را محاکمه کرده است. وکلای حمید نوری اما در آخرین جلسه دادگاه گفتند که دادگاه سوئد صلاحیت بررسی کیفرخواست این پرونده را ندارد. حمید نوری مدعی است که در زمان اتهام انتصابی، یعنی در تابستان 1367، به دلیل تولد فرزندش در مرخصی بوده. اساس دفاعیات وکلای او هم استناد به تناقض‌ها در سخنان شاهدان و شاکیان در دادگاه است، که با استناد به برخی تناقض‌ها تلاش کردند شهادت‌ها یا شاهدها را زیر سوال ببرند. وکلای حمید نوری در آخرین دفاعیات خود مدعی شدند که در دادگاه سیاسی کاری انجام شده و شاهدان و شاکیان از این دادگاه استفاده کردند تا رژیم ایران را محکوم کنند. مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 1367 میگوید:
دست وکلای حمید نوری هم باز نیست. چرا که تاکنون وکلای نوری تلاش کردن متراژ بندها، سلولها، راه رو کدوم سمت قرار داشته، یعنی یه جور جغرافیای زندان رو زیر سوال بکشن، یک جور در واقع موقعیت زندان رو، و بتونن از توی این شهادت‌ها که طبیعی هم هستش این اتفاقات بعد از 30 و چند سال، بتونن در حقیقت حفره ایجاد بکنن و این حفره ها رو عمده بکنن. بعضی شهادت ها خیلی درخشان بوده، بعضی شهادت ها خوب نبوده، بعضی شهادت ها بد بوده، اما هیچ کدوم اینها زیر صفر نبوده، یعنی به نفع نوری نبوده تا این لحظه. این نوری بی تردید محکوم خواهد شد.
محاکمه حمید نوری اما به تنش هایی در روابط دو کشور ایران و سوئد دامن زده. سوئد از شهروندان خود خواسته که از سفر غیر ضروری به ایران پرهیز کنند، اما مقامات جمهوری اسلامی که در ابتدا با فاصله و بی اعتنا از کنار خبر بازداشت و محاکمه حمید نوری میگذشتند، هرچه که دادگاه به روزهای پایانی نزدیکتر شد موضع های تندتری گرفتند. وزارت خارجه ایران 12 اردیبهشت با احضار سفیر سوئد در تهران مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی را اعلام و خواستار آزادی او شد. ایرج مصداقی از جان به در بردگان اعدام های تابستان 1367 و از شاکیان اصلی حمید نوری میگوید:
اینا فکر میکنن چیزی نیست، ولی وقتی که متوجه شدن نه، جدیه. جدی بودن شاید اگر یه شخص بود براشون مهم نبود، یا کارزار بود، یه فرد و جهانی وابسته به جمهوری اسلامی مهم نبود، چون برمیگرده به قتل عام 67، برمیگرده به محکومیت جمهوری اسلامی، برمیگرده به فتوای خمینی که دستور این قتل عام از جانب او صادر شده. دیدن میبینن که واقعا دادگاه جدیه، خطر رو احساس کردن، میدونن که حمید عباسی وقتی که محکوم بشه مافوق او، رئیس او، حتی یه دونپایه باشه، اون باید بیاد جوابگوی اصلی باشه که این قتل عام داره انجام شده، چه کسی عامل اصلیش بود؟ آقای رئیسی که الان به عنوان رئیس جمهور ایران انتخابش کرده جمهوری اسلامی، این باید پاسخگو باشه، و دیگر عواملی که زنده هستن و در مجموع دستگاه قضایی و سیستم جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه. اینا فکر آینده هستن. عواقب این حکم محکومیت داره که تمام اروپا بر اساس این حکم، بر اساس رویه قضایی ادامه میدن و تک تک عوامل جمهوری اسلامی از بالا تا پایین باید بیان پاسخگو بشن.
همزمان با برگزاری آخرین جلسه دادگاه حمید نوری هم خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمد رضا جلالی مطرح شده بود.
فرشته قاضی نگاهی داشت به روند دادگاه حمید نوری در سوئد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی مختلف با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است، در ساعت‌های اخیر موضوع افزایش قیمت آرد و نان نگاه‌ها را معطوف به قیمت یکی از بنیادی‌ترین کالاهای غذایی کرده است. در همین باره وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در گفتگوی با تأیید حذف یارانه آرد از پرداخت مستقیم آن به مردم خبر داد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
گرانی، واژه بسیار پرتکرار این روزها در رسانه‌ها و صحبت‌های عمومی مردم. گرانی‌هایی که صدای همه را درآورده، از مصرف کننده تا تولید کننده و مغازه‌دارانی که هر روز از کمبود کالایی می‌گویند.
ما فلانی پر روغن نگاه کنید. این قفسه من همیشه پر بود، اصلا جا نبود. الان طوری چیدم که قفسه فقط خالی دیده نشه. من شری چیزی خاص کارش رو می‌ندازم. اینم قفسه روغنه. روغن هم همین. روغن هم الان پیدا نمیشه. این همینجا که داره میبینید 3 تا دومی فقط روغن مایه دادم.
طی روزهای گذشته در حالی که رسانه‌ها در حال تحلیل و بررسی افزایش تا 3 برابری قیمت کالایی چون ماکارونی بودند، روز سه‌شنبه انتشار گزارش‌هایی از حذف آرد یارانه‌ای و انتشار بخشنامه‌هایی از قیمت‌های جدید انواع نان صنعتی نگاه‌ها را معطوف خود کرد. بر مبنای بخشنامه‌ای که خبرگزاری ایسنا به نقل از اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران منتشر کرد، قیمت جدید نان‌های صنعتی از جمله نان باگت معمولی به 10000 تومان و قیمت هر نان باگت فرانسوی به 15000 تومان افزایش می‌یابد. افزایش‌هایی تا بیش از 2 برابر قیمت قبلی که بیم تکرار آن برای قیمت نان‌های سنتی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. در واکنش به این افزایش قیمت‌ها، جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی سه‌شنبه شب در گفتگویی با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی جنگ در اوکراین و قاچاق آرد از ایران به کشورهای همسایه را از دلایل حذف یارانه آرد صنعتی اعلام کرد و از پرداخت یارانه مستقیم در قبال آن به مردم خبر داد، بدون اعلام جزئیات بیشتری درباره مبلغ و چگونگی پرداخت این یارانه.
آرد صنف و صنعت، یعنی گندمی که به صنف و صنعت داده میشد، با نرخ آزاد 12,000 تومان محاسبه شده. بله. که ما بتونیم جلوگیری بکنیم از قاچاق این اقلام به خارج از کشور و بتونیم پایداری رو در قیمت نان حفظ بکنیم. و البته دولت ملزم هست به جبران این موضوع که این یارانه هم در روزهای آینده به صورت مؤثری جبران خواهد کرد این افزایش قیمت رو، و مبلغی هم که به مردم داده خواهد شد بیش از هزینه ای است که انشالله به مردم تحمیل میشه و در رفع فقر مطلق هم بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
روز چهارشنبه در سایه نگرانی ها از افزایش چشمگیر قیمت نان، رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران در گزارش های مختلفی تلاش کردند عوامل افزایش قیمت ها را متوجه نکات دیگری کنند، از برخورد امنیتی با محتکران مواد غذایی گرفته.
چهار انبار مواد غذایی از جمله روغن خوراکی و آرد قنادی با ارزش 14 میلیارد ریال در عملیات بازرسی اطلاعات سپاه پاسداران و جهاد کشاورزی در مشهد کشف شد.
تا طرح اتهام به کارخانه های تولید آرد در کم بودن وزن کیسه ها،
ماجرای آرد های یارانه ای از همینجا آغاز می شود. اونجا که برخی کارخانه جات کیسه های 40 کیلوگرمی را کمتر از این مقدار پر می کنند
و متهم کردن نانوایی ها به فروش آرد های یارانه ای دریافتی به دلالان.
نونوایی هایی که براشون آرد سهمیه ای میاد و بیش از حده، اون نونوایی ها رو حالا از طریق دلال تو حالا به نونوایی های دیگه ای که آرد ندارن یا کم دارن یا مثل اینجا هنوز سهمیهشون وصل نشده با قیمت های بالاتر میفروشن.
اما این گونه گزارش ها در تضاد کامل با روایت فروشندگانی قرار دارد که این روزها از کمبود کالا و مشکلات مربوط به قیمت گذاری گلایه می کنند. این روایت مغازه‌داری است که وبسایت رکنا آن را منتشر کرده است.
سفارش میدم نمیتونم خرید بکنم، اینقدر که گرون شده. اون که دیگه نمیخرن اصلا، نه میارن نه دیگه کسی میخره، چون کسی که میارن برگشتش با خودشه. اگه بخواد یعنی اونو بخره 10,000 تومان به من بفروشه، بخواد برگشت بیاره واسه ضرره، مجبوره که نیاره. از 3,000 تومان شده 13,000 تومان. اینو بگه یه دونه کیک 3,000 تومانی شده 8,000 تومان، ماکارونی 8,000 تومانی شده 24,000 تومان. برای قش مستضعفه که اونم دیگه نمیتونن بخورن.
وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی اما هر گونه کمبود و مشکل در تامین کالاهای غذایی را رد میکنه.
هیچ کمبودی در حال حاضر در این اقلام، اهم از ماکرانی یا غلات، نهادهای دامی، روغن در کشور وجود نداره. فقط قیمت نان در حال حاضر در کشور هیچ تغییری صورت نگرفته و اخباری که در این زمینه هست نادرسته. فقط گندم مربوط به صنف و صنعت به صورت آزاد ارائه میشه.
موضوع حذف ارز 4200 تومانی معروف به ارز ترجیحی که برای تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی از زمان دولت حسن روحانی پرداخت می‌شد، از اصلی ترین مباحث تصمیم گیران در جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته بوده است. پیشتر گروه هکری عدالت علی اسنادی از برگزاری جلساتی در سازمان‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار رادیو فردا قرار داده بود که در آن درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و نحوه برخورد با پیامدهای احتمالی آن صحبت می‌شد. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از زمان اعلام حذف ارز ترجیحی در بودجه سال 1401 اظهار نظرهای متناقض و مبهمی درباره چگونگی اجرای این مصوبه و نحوه مدیریت تأثیر آن بر تأمین نیازهای ضروری مردم ایران داشتند.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به افزایش قیمت آرد و نان در ایران، اما همونطور که در گزارش بابک هم شنیدی، در پی ابلاغ قیمت‌های جدید برای انواع نان و انتقاد از افزایش قیمت در ایران، وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند با تکذیب شایعات درباره افزایش قیمت نان سنتی و همینطور وعده یارانه جدید به این انتقادها پاسخ دهد. این در حالی است که جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتی آزاد کردن قیمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهانی به دلار رو یک اشتباه فاحش مدیران دولت دانسته و گفته صبر مردم را آزمایش نکنیم. در گفتگو با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران ابتدا از او درباره وضعیت معیشتی مردم با افزایش این قیمت‌ها پرسیدم.
نان دو تا افزایش قیمت رو امسال تجربه میکنه. یک افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه های تولید شامل نیروی انسانی، افزایش اجاره بها و افزایش انرژی. این اتفاق افتاده و اون گزارشی که از افزایش نان بربری و نمیدونم تافتون و لواش و اینها که داره میاد ناشی از این اتفاق. ولی اون بخشی که قرار است ارز 4200 تومانی روش کنترل بشه یا حذف بشه و مدیریت بشه هنوز رخ نداده. بنابراین هم دولت مردم هم دروغ میگن هم راست میگن. این نکته اولش. نکته دوم اینه که ما وقتی وزارت کار میاد اعلام میکنه ما 60 میلیون نفر نیازمند دریافت وسایل حمایتی هستن، یعنی 60 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور وجود داره که نیازمند حمایت هستن. وقتی اتفاقات قیمتی در حوزه معیشتی به خصوص نان و ماکارونی که یکی از اقلام مهم در سبد معیشت افراد ضعیف جامعه بوده که به ضرب اون خودشون رو سیر میکردن به این شدت گران میشه، خب ما داریم تمام اینها رو سوق میدیم به سمت زیر خط فقر مطلق. این خط فقر مطلق در نهایت منجر به خطر افتادن بنیان خانواده، افزایش جرم و جنایت، افزایش تنفروشی، قاچاق، اعتیاد و در نهایت قرار گرفتن مردم رو در روی هم، جنگ بین فقیر و غنی یا همون جنگ داخلی و شاید هم اعتراضات گسترده تر علیه حاکمیت، چون اون قشریه که دسترسی به بسیاری از ضروریاتشون رو دیگه محال میبینن دنبال این خواهند بود که از جاهای دیگر، افراد دیگر، حالا یا حاکمیت یا حالا افراد برخوردار بخوان اون رو تامین بکنن. و چشمانداز این روند بسیار تلخ، چون احتمال هر گونه آشوب و جنگ داخلی بین مردم و حاکمیت بسیار بالا میشه با این روند.
با اشاره به تمام توضیحاتی که شما دادید، دولت چه میتونه انجام بده با توجه به شرایطی که خب در اون گرفتاره؟
دولت اولین کاری که باید بکنه در حوزه اقتصاد برگرده به استفاده از کارشناسان و نخبه های اقتصادی، به یک آزادی عمل رو به اونها بدهد. برای بهبود شرایط اقتصادی باید شرایط بین المللی ایران رو هم در نظر بگیرن. نمیتوانیم ما با کل دنیا سر جنگ داشته باشیم ولی بخواهیم به طور مثال در داخل اقتصاد مستقل داشته باشیم. مثلا بحث خودکفایی رو مطرح کنیم، در حالی که همین سال گذشته ما 50% بیشتر از برآورد مجبور به واردات گندم شدیم، چون که به واسطه خشکسالی و بخشی هم به واسطه قاچاق گندم از کشور، مردم گندم تولیدی خودشون رو به سیلوها تحویل ندادن و ما در عمل نیازمندتر از گذشته شدیم به واردات. بنابراین حل مسائل اقتصادی مستلزم در قدم اول حل مسائل بین المللی هست و بعدن هم بازگشت عقلانیت به چرخه مدیریت اقتصاد کشور. غیر از این هیچ راه دیگری براش متصور نمی شود.
گفتگویی بود با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران درباره وضعیت نان در کشور.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
در ادامه تشدید آلودگی هوا در نیمه غربی ایران، خبرها حاکی صدها نفر در دو روز گذشته با علائم بیماری‌های تنفسی روانی بیمارستان‌ها شدند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این باره گفته در پی وقوع پدیده ریزگردها در استان خوزستان، تعداد 412 بیمار دارای علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه و تحت مراقبت قرار گرفتند. در گفتگو با اعظم بهرامی، فعال مدنی و محیط‌زیست ساکن ایتالیا، ابتدا از او درباره منشأ این ریزگردها پرسیدم.
ببینید، مسئله ریزگردها بیشتر از یک دهه است که استانهای غرب و جنوب غرب ایران رو درگیر کرده. سخت هم هست که ما تفکیک بکنیم دقیقاً منشأش کجاست، برای اینکه یه مورد یه بحران در واقع که امروز تبدیل به بحران شده، یه پیامد خیلی گسترده است با متغیرهای زیادی. اما اگه بخوایم اونو ساده سازی بکنیم، در واقع میتونیم بگیم که عوامل داخلی داره و یه سری هم عوامل خارجی داره. عوامل خارجی که توش مؤثرن طبیعتاً خشکیدگی سرزمین توی کشور عراق و حتی همسایه‌های دیگه ما در حاشیه خلیج فارس، و خب طبیعتاً افزایش بیابان در این کشورها، افزایش زمین‌هایی که قبلا زمین کشاورزی بودن، خشک شدن دجله و فرات و کم آب شدن حورالعظیم در دو سوی عراق و ایران، همه اینا میتونه در واقع منشأ خارجی باشه برای تولید ریزگردها. اما منابع داخلی ما هم روز به روز در حال گسترش بوده و همینطور پراکندگی جغرافیاییش در ایران افزایش پیدا کرده. مهمترینش کانونای ریزگرده که به طور قطعی اونا رو میشناسیم، مثل تالابایی که خشک شدن، رودهای جاری که مثلا در استان خوزستان بوده و بخش زیادی شما ظرفیتش رو از دست دادیم، و همینطور از بین رفتن پوشش گیاهی. ما میدونیم که همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، بخش زیادی از جنگل‌های زاگرس در دهه اخیر از بین رفته، حالا چه با آتش سوزی چه با آفت. خب این طبیعتاً میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه روی کاهش آبای سطح آبای زیرزمینی و رطوبت خاک، و همینطور وضعیتی که ما باش مواجهیم در سیاست گذاری کلی برای مقابله و کم کردن اثر ریزگردها. برای اینکه خب این نیاز به سرمایه گذاری دراز مدت داشته که در ایران اتفاق نیفتادن. تو بودجه هم، بودجه‌ای که سالانه مصوب شده، هم یه بخشی که حتی برای مدیریت و مقابله با ریزگرد بوده که نهادم براش تشکیل شده به شکل قانونی، خب بخش زیادی از اون بودجه اصلا صرف نشده، یا اینکه صرف پروژه شده که عملا هیچ تأثیری نداشته، میشه مالچ پاشیدن که از بین بردن طبیعت زنده بیابانه، یا اینکه کمربند سد که اونم بخشی از پروژه‌هاش حتی سپاه و قرارگاه فت انجام داد، که خب عملا وقتی آبی مردم برای آشامیدن ندارن، طبیعیه که ایجاد کمربند سبز امکان آبیاری اون پوشش درخت ها وجود نداره. و همه این پروسه دست به دست هم داده که امروز خب طبیعتاً این بحران به شدت گسترش پیدا بکنه در حاشیه غرب و جنوب غرب ایران و حتی به استانهای شمالی ایران برسه.
در شرایطی که روزانه خبرها حاکی از مراجعه بیماران تنفسی به مراکز درمانی است در استانهای غربی کشور، چه باید کرد برای مقابله با این شرایط؟ چه تمهیداتی رو باید اندیشید که به صورت ضربتی بشه جلوی این شرایط رو گرفت؟
ببینید، ما دو تا موضوع مهم رو در این ارتباط داریم. یکی این که استانهای مرزی ایران اغلب توسعه نیافتگی عمیقی رنج میبرن. برای همین شما میبینید که در همین مثال شما، ما حتی مثلا در استانی مثل خوزستان که حتی شهری مثل اهواز بارها آلوده در این شهر جهان شده، سابقه طولانی در ریزگرد و باران اسیدی حتی داشته، شما میبینید که ما یه بیمارستان تخصصی در حوزه بیماری‌های تنفسی نداریم. و اینکه یک هیچ وقت این ضرورت اقدام برای اینکه پیامدهای در واقع این ریزگردها کاهش پیدا بکنه، هیچ برنامه ریزی براش نشده. سمت و سویی که کشورهای همسایه ما کمی دورتر در حاشیه خلیج فارس براش برنامه ریزی کردن، اینه که در واقع تاباوری سرزمینی و شهروندی و افزایش با سازگاری با وضعیت جدید رو براش برنامه ریزی بکنن. به طور مثال یک موردش همین امکانات و خدمات درمانیه. یک مسئله مهمش دستگاه تهویه که در ادارات و مدارس باید نصب میشد، یا مثلا مواردی مثل افزایش باند اینترنتی یا تجهیز جاده، تجهیز برای اینکه افق دید رو به شدت کاهش میده، تجهیز جاده یا فرودگاه‌ها برای اینکه ارتباط مردم با کشور و استانهای پیرامونشون قطع نشه. خب تمام اینا برنامه ریزیایی بوده که توی ما توی برنامه تاب‌آوری و سازگاری با وضعیت جدید لحاظ میکنیم. ما فاکتور تغییر اقلیم رو باید واقعا جدی بگیریم، برای اینکه تغییر اقلیم در واقع تأثیرش پرده از توسعه نیافتگی و سوء مدیریت در مورد خشکسالی و مدیریت حوزه آب و کشاورزی در ایران فرو انداخته و به خاطر همین همه این چیزهایی که ما توی دهه اخیر باش مواجه بودیم رو به شکل اکسترموم و ماکسیموم و بیشترین حالت خودش داره در واقع نشون میده به ما.
گفتگوی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره با مروری بر اتفاقات رخ داده در جریان نمایش فیلمی در آمریکا به بررسی شرایط فعلی سینمای ایران و سینماگران ایرانی و نسبت آن با سیاست و اجتماع میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نمایش فیلم مستندی به نام داستان‌های 1001 روز ساخته حبیب احمدزاده با حضور پرویز پرستویی در دو شهر ایالت کالیفرنیای آمریکا و اتفاقاتی که در حاشیه آن رخ داد، یک بار دیگر سینمای ایران را به موضوع اصلی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. سازنده این فیلم از شهرهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران است. معترضان به نمایش این فیلم در آمریکا از جمله نسبت به نزدیکی پرویز پرستویی، بازیگر شناخته شده سینما ایران، با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و عملکرد سایر هنرمندان ایرانی در عدم همراهی با معترضان و دادخواهان سالهای اخیر انتقاد داشتند.
من می‌خواستم بدونم آقای پرستویی، شما که از جامعه این همه کردیت می‌گیرید، این همه اعتبار می‌گیرید، کی بناست که شما عزیزان هنرمند، نه تنها آقای پرستویی، همتون کی قرار صدای مادرای دادخواه آبان باشید؟
ما همون در یک مسیر، دوست عزیز من.
نه قربان،
اجازه بده شما صحبت سوالتی من ببین در صحبت دیدی همه دارم حرف میزنم. ما در راستای هم داریم فکر میکنیم، شما عزیزی که میگی اونم عزیز منه.
نه قربان.
پرویز پرستویی در نوبت دوم نمایش فیلم در مجادله با سام رجبی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی با زدن ضربه‌ای به او مانع از تصویربرداری شد.
چرا از من می‌ترسید؟
آقای پرستو بفرمایید.
جواب بدید. من می‌خوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمی‌زنی.
چرا انسانی حرف نمی‌زنی؟ من کاملاً آروم دارم صحبت می‌کنم با شما.
اگر
من کاملاً دارم
اجازه بدید.
آقای پرستویی در توضیحاتی که پیرامون اتفاقات رخ داده بیان کرد، از جمله گفت برای ترویج صلح به آمریکا رفته و از آنچه فحاشی معترضان نامید به شدت انتقاد کرد. او گفت لازم نیست پاسخ سوال مورد نظر معترضان را بدهد.
شما سوالی از ما میکنید، جوابی از ما میخواید که اون نیاز به توضیح زیادی داره. من نمیتونم اون تستی جواب بدم. شاید هم اصلا من لازم نیست اصلا پاسخ سوال شما رو بدم، این سوال شما رو بدم. من به هدف دیگه ای آمدم. من با هدف صلح آمدم اینجا. من با هدفی آمدم که در کنار هم بشینیم، در واقع فیلمی رو ببینیم که پیامش پیام صلحه.
مجموعه این اتفاقات و واکنش‌های سایر سینماگران به آن، سینمای ایران و سینماگران ایرانی را به خط مقدم فضای دو قطبی شدید شکل گرفته در جامعه ایران برد. این چندمین بار در دو سال اخیر است که گفته‌ها یا عملکرد یک سینماگر ایرانی چنین فضایی را ایجاد می‌کند. علت چیست؟ آیا در محصولات سینما ایران اتفاقی افتاده یا در شیوه رفتار سینماگران ایرانی؟
امیر عزتی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ سینما ایران، این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
سینمای جمهوری اسلامی در تمامی طول حیات خودش ایدئولوژی زده بوده و سیاست‌های دینی بسته به شرایط مقاطع تاریخی با شدت کمتر یا بیشتر بر اون اعمال شده. حتی خود مسئولین دولتی و حکومتی بارها اذعان کردند که درباره سینما حساسیت‌ها رو بالا بردن. هر دولتی که در دو دهه گذشته روی کار اومد، وعده‌های فرهنگی جزء لاینفک مبارزات انتخاباتش بود. جالب اینجاست که برخی از اینها وعده گشایش هنری و فرهنگی در سینمای ایران رو میدادند و حتی حسن روحانی به صراحت عنوان کرد که سایه فضای امنیتی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر سر فرهنگ گسترده شده رو حذف خواهد کرد. ولی در عمل نه ایشون قدرت اجرای این کار رو داشت و نه تمایل واقعی به این تغییر گسترده رو. اتفاق بارز دوره روحانی نسخ گرفتن سازمان هنری رسانه‌ای اوج که در سال 90، یعنی دو سال قبل از به قدرت رسیدن ایشون تشکیل شده بود، ولی عملا از سال 94 و با تولید فیلم ایستاده در قبار که فعالیت جدی خودش رو شروع میکنه، گسترش میده و سینمای ایران رو بی‌تعارف به دامن سپاه میندازه. چنین اتفاقهایی باعث شد تا سینمای ایران برخلاف گفته ایشون امنیتی تر هم بشه. از طرف دیگه بدنه سینمای ایران هم که هدفی جز سود تجاری نداشت، با توجه به تغییر ذائقه مردم، مثلا توجه بیشتر به سکس، چیزی که تابو بود و با گسترش رسانه‌های اجتماعی قبح خودش رو تقریبا از دست داده، سعی کرد فیلم‌های با به طبع مردم تهیه کنه. هرچند قابلیت نشون دادن مستقیم این مسئله رو نداشت. دولت‌ها هم که می‌دونستان با حمایت از یک سبک خاص فیلمسازی نمیشه چرخ سینما رو چرخوند، به اونها میدون دادن و در نهایت سطحی‌نگری حاکم بر این رویکرد باعث گسترش ابتذال و رواج کلیشه‌ها و در نهایت شکست تجاری خیلی از فیلم‌ها شد. نکته مهم دیگه رفتار و عملکرد سینماگران هر دو جبهه سوریه، یعنی فیلمسازان دولتی و فیلمسازان ظاهراً غیر دولتی. در دوران‌های مختلف بعضی سینماگران در نقش اسب تروای سیاست بازها ظاهر شدند. براشون فیلم‌های تبلیغاتی ساختن، در رأی‌گیری‌ها برای نامزد خاصی تبلیغ کردند و با این کار تنور انتصابات رو گرم کردند یا زمینه‌ساز ورود سیاسیون به سینمای ایران شدند. ظاهراً دلیل اصلی این کارها مقابله با جناح‌های سیاسی مقابل بود. هرچند در نگاه کلی این جناح‌ها فرق ماهوی با هم ندارند، ولی چنین اقداماتی در وهله اول باعث ایجاد شکاف بین هنرمندها شد و در وهله دوم میان مردم و هنرمندها.
اتفاقاتی که جامعه ایران از سال 1396 در فاصله گرفتن از جناح‌های سیاسی مرسوم داخل حکومت از سر می‌گذراند، بیش از هر چیز سینمای ایران را درگیر دشواری تعریف موقعیت خود کرده است. از یک سو حکومت با شدیدتر کردن دامنه سانسور و محدودیت و تأمین سرمایه تولید محصولات نمایشی از سینماگران ایرانی می‌خواهد صرفاً دیدگاه‌ها و مسائل مورد علاقه حکومت در زمینه‌های گوناگون را بازتاب دهد و از سوی دیگر بخش‌های زیادی از جامعه با فاصله گرفتن هرچه بیشتر از حکومت می‌خواهند سینماگران ایرانی صدای خواسته‌ها و علایق عموماً سرکوب شده آنها چه در آثار و چه در گفته‌ها و موضع‌گیری‌های عمومی‌شان باشند. امیر عزتی در تحلیل شرایط فعلی سینمای ایران در شکاف ایجاد شده میان مردم و حکومت چنین می‌گوید:
در دهه‌های آخر قرن 20 و دو دهه قرن جدید کشوری رو نمی‌شناسم که سینماش به اندازه ایران دولتی و سیاست زده باشه. جمهوری اسلامی و بنیانگذار اون از لحظه‌ای که وارد زندگی ما ایرانیان شدند، سینما رو به عنوان ابزاری دولتی و ایدئولوژیک به کار گرفتند. از ابتدا خط قرمزهایی ترسیم کردند و با مدیریت فرهنگی غلط 40 و چند ساله نه فقط این خط قرمزها از بین نرفت، بلکه پررنگ‌تر شد. یکی از نتایج سوء این مدیریت غلط دور شدن مردم از فیلم‌هایی بود به اونها ارزشی و فاخر گفته میشد، یعنی سینمایی که اندیشه و هنر دینی و دولتی رو اشاعه میداد. این تولیدات با واقعیت‌های فرهنگی جامعه ایران همخوانی 100% نداشت و با افراد در تحمیل این روایت‌ها که مبلغ اخلاقیاتی خلاف عرف جامعه پیرامونی بود، اندک اندک تعداد تماشاگرانی که از این فیلم‌ها و مجموعه‌ها دور می‌شدند افزایش پیدا کرد. برای جبران این اتفاق دست سینمای تجاری بازتر گذاشته شد تا فیلم‌های مردم پسندتری ساخته بشه و گردش مالی سینما رونق بگیره. اما در همون زمینه هم سطحی نگری و ابتذال آنقدر گسترش پیدا کرد که مردم بیشتر با سینما قهر کردند. حتی تب پرفروش بودن فیلم‌های کمدی عامه پسند هم فروکش کرد. نکته مهم دیگه‌ای که در ایجاد شکاف بین تماشاگران و سینماگران سهم داره، گسترش VOD هاست که با سرعت سریال‌های بروز آمریکایی و فیلم‌های هالیوودی رو دوبله و روانه بازار می‌کنند. این حرف معنی مخالفت با VOD ها نیست. این مؤسسات معضل نیستند، حتی بخشی از راه حل هستند. دست کم برای مردم تا از سینمای دولتی دروغ پرداز دور بشن. در این پلتفرم‌ها فیلم‌هایی در گونه اکشن مثلا نشون داده میشه که در اونها حتی بالاترین ارکان دولت، حتی قوی‌ترین دولت مردان دنیا، مثلا رئیس جمهوران آمریکا هم دچار فساد میشن و مورد بازخواست قرار میگیرن. در حالی که سینما ایران قادر به نشون دادن چنین چیزهایی حتی در ابعاد کوچک هم نیست. البته سینماگرانی هم هستن که از جریان مسلط دوری میکنن و فیلم‌های قابل تحملی هم میسازن، اما نبود رواداری در میان مردان دین که حکومت رو هم در دست دارن باعث میشه فیلم های اونها که تصاویری منطبق با واقعیات جامعه امروز رو نشون میده به بهانه سیاه نمایی و حفظ نظام و حتی به شکل سلیقه‌ای توقیف بشه. مجموع اینها شکاف موجود بین جامعه و حکومت رو که در نتیجه 14 اعمال سیاست های غلط دینی شکل گرفته عمیق‌تر کرده و عملا سینما ایران رو به طرف مرگ تدریجی به خصوص از بعد اقتصادی سوق داده.
اتفاقات اخیر در شرایطی روی می‌دهد که بحران سینما ایران در جذب مخاطب ادامه دارد. بیش از 2 سال است که تنها فیلم‌های کمدی توانستند تماشاگرانی بیش از 500,000 نفر داشته باشند و پرتماشاگرترین فیلم غیر کمدی این مدت فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی با حدود 500,000 تماشاگر بوده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده.